أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ما معين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. خدمة عزيزان که محبت کردند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردند، خیر مقدم عرض میکنم و امیدوارم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم مینشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الی الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود ان شاء الله. روز اول یا سوم ماه صفر در سال 121 هجری در تاریخ اسلام روز شهادت زید ابن علی ابن الحسین علیهم السلام نقل شده. شخصیت زیدم شخصیت بسیار والایی است. علی رغم بعضی ها که تردیدی در صحت حرکت او و عظمت شخصیت او کردند، تا اونجایی که از روایات برمیاد شخصیتی است به شدت مورد تقدیر و تجلیل اهل بیت علیهم السلام. از زبان خود رسول الله احادیث متعددی داریم که خبر از تولد زید در آینده و شهادت او، شهادت غیرتمندانه او، شهادت او در مسیر جهاد فی سبیل الله پیامبر اکرم دادند. شخصیت بسیار والایی است زید ابن علی ابن الحسین. از امیر المؤمنین علیه السلام خطبه هایی داریم که در اون خطبه ها خبر از باقی شهادت زید در آینده دادند. از امام حسین علیه السلام روایت داریم در عظمت و تجلیل شخصیت زید. از امام سجاد علیه السلام پدر بزرگوار زید، از امام باقر علیه السلام و از امام صادق علیه السلام، از همه این بزرگواران روایات و احادیثی در بیان عظمت و والایی شخصیت زید ابن علی ابن الحسین هست. و حالا بعد از شهادت زید ابن علی ابن الحسین که در زمان امامت امام صادق علیه السلام واقع شد، ائمه بعدی هم تعابیر بلندی دارند. حدیثی رو همین امروز از امام رضا علیه السلام می دیدم در تجلیل از شخصیت زید ابن علی ابن الحسین. تعبیری که تو روایات داریم، تعبیر فقیه، تعبیر عالم، تعبیر عارف، تعبیر عابد، زاهد، شب زنده‌دار و اهل تهجد، تعبیر حلیف القرآن یعنی همراه قرآن، رفیق دائمی با قرآن کریم، شجاع و در خون غلتیده در راه خدا و پیکر سوخته شده در راه خدا، تعابیر شبیه اینها در روایات مکرر در مورد زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام هست. هم در بیان جلالت قدر و عظمت مقام زید و هم در بیان شهادت او و اینکه چگونه به شهادت میرسه این بزرگوار و اینکه در آخرت چه جایگاه بزرگی داره، مورد استقبال انبیا و اولیاست در بهشت و منزلت فوق العاده ای داره و شفاعت میکنه در حق گروه هایی. بنابراین اون کسانی که تردید کردند در سلامت و صحت حرکت زید ابن علی ابن الحسین، تردیدشون به جا نیست. اگر به روایات مراجعه کنند میبینند که زید مورد تأیید ائمه علیهم السلام بود و در واقع در شرایطی که امام صادق علیه السلام امامت رو داشتن به اذن و تأیید اون حضرت این حرکت انقلابی رو انجام داد. اینکه چرا امام صادق علیه السلام ظاهر نکردن همراهی خودشون رو و خودشون رأساً به عنوان رهبر این نهضت و قیام قدم بر نداشتن، چرایهاش فراوان و مفصله. اما یقیناً روایات نشان میده که امام صادق علیه السلام هم بارها وقتی خبر شهادت زید رسید به شدت میگریستن در جمع حضار و بعد شروع میکردن به تجلیل از عظمت مقام زید و پاکی و بالا مقامی او. و اینها نشون میده که حرکت زید مورد تأیید امام صادق علیه السلام بود. زید ابن علی ابن الحسین در دوران حکومت هشام ابن عبدالملک مروان، خلیفه پلید مروانی، خلیفه دژخیم و کافر و ضد دین مروانی، نهضت خودش رو انجام داد. در اون دوران خب بدونید زید ابتدا در مدینه بود، بعدها کار او با احضارهای مکرر بالاخره به سفر به کوفه کشید. در خود مدینه هم من دیدم سخنرانی های از زید و گفتگوهای بین او و برخی از اهل مدینه که اونجا هم اعتراض میکرد به فساد دستگاه خلافت و مردم رو تهییج میکرد که باید ساکت ننشست. اما بعد که به کوفه رفت که این حرکت رو خیلی پررنگتر انجام داد. یوسف ابن عمر ثقفی والی کوفه بود، استاندار کوفه بود. زید به شدت فعالیت میکرد و مشغول عضوگیری بود، مشغول یارگیری بود برای قیام خودش. خصوصا اینکه والی کوفه به سفری رفت، یک 5 ماهی نبود و تو این 5 ماه به شدت فعال بود زید ابن علی ابن الحسین، چه در خود کوفه و چه گروه‌هایی رو اعزام میکرد به سایر شهرها که افراد رو به همراهی برای قیام خودش دعوت بکنه. در شوال سال 120 هجری قمری زید در واقع از کوفه اخراج شد به دستور یوسف ابن عمر ثقفی والی کوفه. ابتدا زید تعلل میکرد تحت عنوان این که مثلا بیماری دارم نمیتونم حالا بذارید حالم خوب بشه برم. بعدها تحت عنوان این که مثلا یه اختلافی داریم با یه کسی بر سر یه مسئله مالی و باید مثلا تو دادگاه حاضر بشه، امثالی حرفا، ولی والی دیگه فشار رو به نهایت رسوند و مجبور کرد زید رو که کوفه رو ترک بکنه. زید از کوفه بیرون رفت. مردم کوفه که مطلع شده بودن، خصوصا اونهایی که بیعت کرده بودن با زید و جلالت شخصیت او رو هم می شناختن، به شدت ناراحت شدن، برافروخته شدن از این کار. پیغام فرستادن، برخی از سران طوائف پاشدن رفتن دنبال زید و از زید تقاضا کردن که برگرد به کوفه. زید مجددن برگشت و تو این برگشتش دیگه رسمن آمده بود برای قیام. اون چه که از عبارات خود زید ابن علی ابن الحسین برمیاد، از یک سو از عباراتی که ائمه علیهم السلام در توصیف زید نقل کردن، از سوی دیگه و از قرائن تاریخی در اون موقعیت، انگیزه زید ابن علی ابن الحسین در این قیامی که در نظر داشت 3 چیز بود. انگیزه نخستش خونخواهی شهدای کربلا، مثل قیام مختار ثقفی که به همین هدف انجام شد، به عنوان خونخواهی از حکومت پلید اموی قیام خودش رو سامان داد. و شعار یاران زید هم همون شعار لشکریان رسول خدا بود، نبردهای دوران پیامبر، یا منصور عمت علی‌ای حال، پس هدف اول و انگیزه اول خونخواهی شهدای کربلا، انگیزه دوم که از عبارات خود زید به روشنی برمیاد امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با فساد حاکم در عصر خودش و خصوصا در صدر حکومت، و سومین انگیزه هم باز از روایات برمیاد که مؤیداتی دارم و اینهایی که دارم میگم حالا فرصت نیست من روایاتو بررسی کنم در حضور شما، ولی اگر کسی علاقمند باشه میتونم راهنماییش بکنم. هدفش این بود که یک حکومتی تشکیل بده و حکومت رو تقدیم امام صادق علیه السلام بکنه. عین عبارات روایات رو دارم عرض میکنم. پس این سه تا هدف رو در قیام خودش و نهضت خودش داشت. خب بعد از اینکه بازگشت زید بن علی بن الحسین به کوفه، دیگه رسما حرکت خودش رو برای مبارزه برنامه ریزی کرد. اونچه که طبق برنامه ریزی او پیش بینی شده بود، قرار بود روز اول سفر اینها حرکت انقلابی خودشون رو آغاز کنند، ولی به دلیل اینکه حکومت مطلع شد از قصد اینها، اینا ناچار شدن یه هفته زودتر این کار رو بکنن. 7 روز مونده بود به پایان ماه محرم. زید و یارانش از کوفه بیرون آمدن تا در بیرون کوفه در واقع یک قرارگاهی تشکیل بدن و بعد از اونجا حمله کنن به کوفه و حکومت رو ساقط کنن، حکومت رو لااقل در حد کوفه، تا بعد هم برن به سمت سایر مناطق. روز چهارشنبه اول ماه صفر در واقع این نبرد آغاز شد، یعنی بعد از یک هفته که اینها بیرون کوفه بودن، چون حکومت لشکری آراست و میخواست حمله کنه، پیش دستی بکنه و حمله کنه به زید و یارانش، اینا ناچار شدن که برنامه خودشون رو جلو بندازن و روز اول ماه صفر نخستین درگیری بین سپاهیان حکومتی و زید و یارانش در گرفت. خب تو این مبارزه بار اول با شهامت و شجاعتی که زید و یارانش از خودشون نشون دادن، ضربه های جدی به سپاه اموی و مروانی زدند. روز اول با موفقیت تمام شد مبارزه. خب وقتی شب هنگام شد طبیعتاً دیگه درگیری متوقف شد. یه عده از مردم کوفه هم که اینها قصد پیوستن به زید و سپاهیانش داشتن، اینها تو مسجد کوفه جمع شده بودن برای اینکه اونجا در واقع هم راه بشن برای رفتن و پیوستن. یوسف ابن عمر ثقفی والی کوفه دستور داد که درهای مسجد رو ببندن و سربازها اطراف مسجد رو احاطه کنن و اجازه اینکه احدی خارج بشه از مسجد رو ندن به اونها، و از این طریق در واقع یه گروه زیادی که اینها اعلام آمادگی کرده بودن، بیعت کرده بودن با زید ابن علی ابن الحسین، اینا تو مسجد گیر افتادن، تو مسجد کوفه. روز اول که پایان یافت، شب شد، فردای اون روز، روز اول یکی از سرداران بزرگ سپاه زید به شهادت رسید. در برابرش کشته‌های فراوانی از سپاه مقابل گرفتند. روز دوم نبرد، روز پنجشنبه بود دیگه، روز پنجشنبه دوم ماه صفر، باز صبح هنگام نبرد آغاز شد و توی یورش‌هایی که بردند زید و لشکریانش به سپاه حکومتی وارد شدند، برخی از مناطق کوفه رو گرفتند، آمدند داخل شهر. و چون خبردار شده بودند که کسانی که میخوان به اونها به پیوندن در مسجد زندانی شدند، آمدند به سمت مسجد. خب حکومت هم سربازانی که مسجد رو احاطه کرده بودند بیشتر کرد و اونجا درگیری پیش آمد. درگیری سنگین شد جوری که مجبور شدن زید و یارانش عقب نشینی کنند. البته اول شروع کردن شعار دادن که مردمی که تو مسجدن بدونن که اینا اومدن داخل شهر و تا بیرون دیوار مسجد کوفه جمعن، اونا هم یه حرکتی از خودشون بدن، ولی خب کوفیان متاسفانه در تاریخ امتحانهای بسیار بدی دادن، بزدلی کردن، و الا اگر اونها هم شهامت می‌ورزیدن میتونستن خودشون را از اسارت در مسجد نجات بدن و بیان بپیوندن. علی ای حال فشار زیاد شد و زید و یارانش مجبور شدن به محله های دیگه در واقع عقب نشینی کنن. یکی از محله هایی که اونجا بیت المال هم اونجا بود، به اون محله رفتن. اونجا هم به هر حال درگیری هایی شد، موفقیت هایی به سپاه زید نصیب شد، اما فشارهایی هم به اونها وارد آمد. این درگیری ادامه داشت. عصر هنگام بود، همین روز دوم هم یکی دیگه از سرداران بسیار گران قدر سپاه زید همون پیش از ظهر به شهادت رسید که خیلی دل زید رو به درد آورد. بعد از شهادت او دیگه به شدت دلاورانه تر به میدان آمد و می جنگید زید ابن علی ابن الحسین و دشمن رو تار و مار می کرد. در حین این درگیری تیری به سمت او پرتاب شد و این تیر آمد به سمت چپ پیشانی زید و فرو رفت توی کاسه سر زید و زید از روی مرکب به زمین افتاد. یاران زید زید رو از صحنه درگیری خارج کردند و بردن توی یکی از خونه های در واقع علاقمندان به زید در کوفه، اونجا مخفیش کردند که بلکه بتونن معالجه کنن. اما تیر به شدت عمیق فرو رفته بود. کسی را آوردند و حالا یا طبیبی بود یا آهنگری بود، هر دو جور دیدم تو روایات تاریخی نقل شده، و از او خواستن که این تیر رو بیرون بکش. تو اون روایت که میگه طبیب بود، میگه اون طبیب گفت که جان زید و نفس او با این تیر از پیکرش خارج میشه اگه من این کار رو بکنم. زید گفت ایبی نداره، بکن این کار رو. و در واقع این بیرون کشیده شدن تیر از پیشانی زید صبح جمعه اتفاق افتاد که روز سوم ماه سفره، و وقتی بیرون کشیدن این تیر رو، زید جان به جان آفرین تقدیم کرد. این شخصیت والا و گرانبها به شهادت رسید. خب میدونستن حکومت دنبال اینه که پیکر زید رو به دست بیاره، لذا یاران زید شبانه رفتن یه نهر آبی رو پیدا کردن، جلوی آب رو بستن، کف اون نهر رو کندن و پیکر مطهر زید ابن علی ابن الحسین رو اون داخل نهر دفن کردن و بعد دوباره آب رو جاری کردن که دیگه اصلا پیدا نشه. ولی متاسفانه یه جاسوسی از در واقع جانب یوسف ابن عمر ثقفی داخل جمع اینها بود و رفت خبر رو رسوند به والی. والی هم یه گروهی رو فرستاد و نبش قبر کردند و پیکر مطهر زید ابن علی ابن الحسین رو بیرون کشیدن از محل دفنش و او رو در شهر روی زمین کشیدن تا اینکه بردن به محله‌ای به نام کناسه. این محل کناسه محلی بود که تو روایات از زمان پیغمبر این محل رو به عنوان محل به دار آویخته شدن زید نقل کرده بودن. در محله کناسه پیکر مطهر زید ابن علی ابن الحسین رو به دار آویختند. به روایات تاریخی مختلفه، حداقل یک سال و چند ماه نقل شده تا 6 سال هم نقل شده که این پیکر بر بالای دار آویخته بود. ولی اون چیزی که تو روایات معصومین من دیدم 4 ساله معتبرترینش. و نقل شده این پیکر رو که حالا به یک طناب آویزون بود دیگه، آویخته بود. وقتی میچرخوندن از طرف قبله به یه طرف دیگری، این پیکر برمیگشت دوباره رو به قبله. این شهید راه خدا. به هر حال این پیکر مطهر به احتمال قوی 4 سال بردار آویخته بود. خب وقتی که داشت به شهادت می رسید زید پسر زید یحیی بن زید این اومد خودشو انداخت روی پیکر پدر و به او بشارت داد که پدر به زودی با پیامبر خدا با امیر مؤمنان با اهل بیت در بهش ملاقات خواهی کرد. زید به پسرش بشارت داد که تو به زودی حرکت من رو دنبال خواهی کرد و تو هم قیام خواهی کرد و این رسالت رو به دوش یحیی پسرش گذاشت. 4 سال بعد یحیی بن زید قیام کرد علیه حکومت. وقتی که یحیی بن زید علیه حکومت قیام کرد، خلیفه ولید بن عبدالملک مروان بود. ولید نامه نوشت به والی کوفه که حالا که اینجوری شد پیکر پدر یحیی رو از دار بکش پایین، بسوزون خاکسترش رو، در واقع بریز توی فرات. و طبق نامه ولید بن عبدالملک پیکر مطهری که 4 سال بر بالای دار آویخته بود، پیکر این شهید بزرگوار به آتش کشیده شد و خاکستر شد. خاکستر پیکر زید بن علی بن الحسین رو در قایقی بردن وسط فرات و در داخل آب فرات در واقع پراکندند. و والی کوفه گفت من این کارو کردم تا تمام شما مردم کوفه خون و گوشت زید رو بخورید. البته وقتی که پیکر زید رو از داخل محل دفن دیدن مأموران والی، به دستور والی سر مطهر زید بن علی بن الحسین رو از پیکرش جدا کردند. سر رو فرستادن نزد خلیفه و بدن رو به دار آویختند. سر رو که بردن پیش خلیفه، خلیفه دید، هشام بن عبدالملک دستور داد سر رو بفرستید به مدینه و بالای قبر پیامبر این سر رو به نیزه بکنن و اونجا محلش باشه. خب سر مطهر زید بن علی بن الحسین رو آوردن مدینه، بر نیزه کردن در مسجد پیامبر. خب مردم مدینه که میشناختن زید رو، این عارف، این عالم، این فقیه، این عابد، این زاهد، این مرد متحجد رو، خب با دیدن این قساوتی که در حق زید روا داشته شده بود، پیکرش اونجوری بر دار در کوفه و سرش اینجوری بر نیزه در مسجد پیامبر در مدینه، کم کم پچ‌پچ ها شروع شد. اعتراض ها به فساد و ظلم حکومت مروانی شروع شد. به دلیل این برخوردهایی هم پیش آمد با والی مدینه. علی ای حال یه دسته از مردم مصر که تو مدینه بودن زرنگی کردن، شبانه رفتن سر مطهر زید رو دزدیدن از بالای نیزه تو از مسجد پیامبر و منتقل کردن این سر رو به مصر و در داخل یه مسجدی در محراب اون مسجد قبری حفر کردن و سر مطهر زید بن علی بن الحسین رو در اون مسجد دفن کردند. امروز شما وقتی که به عتبات میرید میبینید میبرن محل کناسه که محل دفن زید نیست اونجاها، چون زید دفن نشد، فقط سرش دفن شد، اونم در مصر. پیکرش سوزانده شد و خاکسترش به آب فرات داده شد. اما اون محله است که سالها پیکر زید به دار آویخته بوده اونجا. تو سفر عتبات میبرن اونجا رو نشونتون میدن و اگر سفر مصر هم نصیبتون بشه، اون مسجد من دیدم که 400 سال بعد از دفن شدن سر مطهر زید اون مسجد رو قصد بازسازیش رو داشتن، مسجد رو خراب کردن و خاک برداری داشتن میکردن. زیر محراب سر مطهر زید بن علی بن الحسین علیه السلام آشکار شد و به اندازه یک سکه سمت چپ پیشانی او در واقع جراحتی بود که درست همون محل فرود آمدن اون تیر بر پیشانی او بود. خب این سر رو بردند و در واقع شستند و معطرش کردند و بعد از اینکه مسجد کار تعمیراتش انجام شد مجدداً در همون محل این سر رو دفن کردند و امروز زیارتگاه برای مردم مصر اونجا. سلام و صلوات خدا بر روح بزرگ زید بن علی بن الحسین، این عارف، عالم، فقیه، مفسر، عابد، زاهد، دلاور و سلحشور. به هر حال شخصیت زید شخصیت بسیار والا و قابل احترامی است. یکی از خدمات زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام همین کتاب صحیفه سجادیه امام سجاد، راوی صحیفه سجادیه زید ابن علی ابن الحسین، ما مدیون اوییم این مجموعه عظیم القدر. خب اینم در واقع ماجرای قیام زید که تو فاصله یکم تا سوم ماه صفر اتفاق افتاد. آغاز درگیری روز اول بود و شهادت زید ابن علی ابن الحسین در روز سوم ماه صفر سال 121 هجری. گاهی اوقات میگن که چرا مثلا با اهل سنت زید خیلی درگیر نشد تو زمان خودش. حتی مثلا بعضی هم میمادن میگفتن به زید که نظرتو راجع به ابوبکر و عمر بگو. زید سکوت میکرد، تصریح نمیکرد و این رو انتقادی بر زید میدونه. در حالی که این اینگونه نبود. یعنی زید اعتقاد راسخی به حقانیت اهل بیت و به جنایت پیشگی غاصبان مقام اهل بیت علیهم السلام داشت. منتها به دلیل اینکه می‌خواست با دستگاه حکومت بجنگه، مصلحت نمی‌دید که درگیری‌های بین خود مردم ایجاد کنه که نیرویی که باید همسو بشه برای مقابله با حکومت فاسد مروانی این صرف درگیری‌های داخلی بشه. منتها این جمله رو من دیدم وقتی که زید تو بستر افتاده بود و دیگه ساعات آخر عمرش رو داشت طی می‌کرد، بعد از اینکه اون تیر به پیشانی مطهرش اصابت کرد، یه کسی آمد به دیدار زید. زید به او گفت که راجع به ابوبکر عمر از من میپرسیدی؟ این حالی که من درش قرار دارم این نتیجه کارهای ابوبکر عمره. یعنی تو اون ساعتهای آخر شهادتش زید اونجا دیگه دید نه، یعنی مسئله درگیری شکل گرفته و اونایی که مردم کوفه، اونایشون که سست عنصر بودن مثل تمام موارد دیگر قبلی تاریخ، رفیق نیمه راه بودند و عافیت طلب، و بقیه هم اونایی هم که اهل رزم بودند همراه اومدند و جنگیدند و مبارزه کردند و الان دیگه زید داره به شهادت میرسه، اونجا تصریح کرد، گفت که همین وضعی که الان میبینیم ما بهش گرفتار شدیم و این موقعیتی که من درش قرار دارم و دارم شهید میشم، اینا همش زیر سر ابوبکر و عمره. دقت کردید؟ این به خاطر اینکه دیدم این انتقاد بعضن مطرح میشه به عنوان مواردی از انتقادات در رابطه با شخصیت زید، خواستم عرض کنم و چقدر این نکته دقیقه. چون میدونید نقل شده که حالا سوال کردن از برخی از ائمه که عاشورا کی بود؟ حضرت فرمود عاشورا دوشنبه بود، در حالی که میدونیم عاشورا روز جمعه بود طبق تاریخ، درسته؟ فرمود عاشورا روز دوشنبه بود، دوشنبه بود که خیمه ها رو با آتش کشیدن، دوشنبه بود که امام حسین شهید شد، دوشنبه بود که علی اصغر رو تیر به حلقوم مبارکش زدن. راوی تعجب کرد، پرسید که عاشورا که جمعه بود؟ حضرت فرمود نه، روز دوشنبه ریشه همه این فجایع طول تاریخه. یعنی همون روزی که پیغمبر خدا از دنیا رفت و حمله کردن به خانه فاطمه زهرا، اون کودتاچیان سقیفه، و اون جنایات رو آفریدن، جنایاتی که توسط کودتاچیان سقیفه رخ داد، این ریشه تمام فجایع و مظالمی است که در تاریخ بعد از اونها اتفاق افتاده و لذا مسئولیت همه اونها به گردن همین سران کودتای سقیفه است. به همین لحاظم زید ابن علی ابن الحسین هم گفت ببین این وضعیتی که می‌بینی ما توش قرار گرفتیم و این ظلم‌هایی که داره میشه و این حالتی که من هستم و دارم به شهادت میرسم، همه اینا زیر سر ابوبکر و عمره.